السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و آلودگی های اخلاقی، عمل به فرمان و دستورات الهی و خودسازی و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را از مقربان بارگاه خودش قرار بدهد. بحث ما در باب نماز، به مقدمات نماز رسیدیم که یکی از اونها وضو و طهارته. عرض کردیم که برای ورود در نماز خداوند مقدماتی را مقرر فرموده است و اون مقدمات برای این است که انسان آمادگی و تهیؤ سخن گفتن با خدا را پیدا بکنه، چون نماز یاد خداست، گفتگوی با خداست و حضور در محضر کبریایی حضرت حق است. حضور در محضر خداوند نیاز به آمادگی دارد. هر کسی نمیتواند بدون مقدمه و آمادگی لازم در محضر خدا حضور پیدا بکنه. حقیقت معنای نماز این حضوره. حقیقت معنای نماز تشرف در بارگاه خداست. این حضور و تشرف در بارگاه حضرت حق نیاز به یک مقدماتی داره. وقتی که انسان در نزد یک انسان بزرگی بخواد حاضر بشه، یک مقدماتی رو فراهم میکنه، خودش رو آماده میکنه، چه بگویم، چطور حاضر بشم، چطور سلام بکنم و آداب گفتگوی با یک عالمی، با یک بزرگی رو یاد میگیره و با اون آداب میره در خدمت یک بزرگ. در محضر خداوند حاضر شدن هم آدابی داره، منتها آداب اون آداب معنوی است و هم آداب ظاهری است هم آداب معنوی. یکی از اون آداب و مقدمات طهارته که با غسل و وضو حاصل میشه و وضو از عوامل مهم یک طهارت معنوی است. البته وضو اثر ظاهری هم داره، انسان با وضو یک نظافت و پاکیزگی ظاهری پیدا میکنه، اما این نکته را خوب توجه داشته باشید که فلسفه وضو فقط پاکیزگی ظاهری نیست. همانطور که فلسفه غسل پاکیزگی ظاهری تنها نیست، این یک قسمت از فلسفه و سر وضوع و غسله که بدن پاک بشه. این پاکی، پاکیزگی و نظافت ظاهری هم از آداب نماز هست، از آداب حضور در مسجد، از آداب حضور در جمع هست که انسان نظیف باشه، پاکیزه باشه، بدن او مطهر از آلودگی ها باشه. این درسته، اسلام بر پاکیزگی ظاهر و نظافت ظاهر تأکید داره و از نشانه های مسلمان پایبند این است که ظاهر آراسته ای داره، لازم نیست تشریفاتی باشه، اما نظیف بودن و پاکیزه بودن و رعایت طهارت ظاهری این از آداب مسلمانی است. اینکه کسی کثیف باشه، عرض شود که رعایت نکنه قواعد و اون آداب پاکیزگی ظاهری و بهداشت را، این نشانه پاکی و خوبی و اینها نیست. این برعکس، مسلمانی یک آداب ظاهری هم داره و از آداب ظاهری مسلمانی پاکیزگی، نظافت، رعایت بهداشت و این مسائله، هم در خانه به خصوص در جمع انسان باید نظیف باشه، پاکیزه باشه، وضع پاکیزگی فرد طوری باشه که افراد را جذب بکنه، موجب دوری از همدیگه و تنفر طبع دیگران نشه. اسلام رو این تأکید داره. حالا خیلی از احکام اسلام هم در همین رابطه است، یعنی مجموعه ای از احکام را خداوند مقرر کرده است برای نظافت ظاهر، رعایت بهداشت، تمیزی، آراستگی سنجیده ای که موجب تنفر طبع دیگران نشه. به طور کلی هم در بدن هم در لباس و شؤون مختلف، پاکیزگی، نظافت، رعایت بهداشت باید جزء تعالیم دینی ما باشه، جزء تعالیم دینی ماست و باید جزء اموری باشه که اون را رعایت بکنیم. بچه ها از ابتدا باید عادت داشته باشن به نظافت و پاکیزگی و رعایت آداب ظاهری برخورد و معاشرت. این اسلام برش تأکید داره. البته اسلام بر اینها در جمع تأکید بیشتری داره، مخصوصا در مسجد آمدن، در جمع حاضر شدن. اسلام میخواد افراد نظیف، پاکیزه و مطهر باشند از نظر ظاهری. این یک مسئله. یک بعد غسل و وضوع همین بعد رعایت بهداشت، نظافت و پاکیزگی و آراستگی بدن هست. این یک بعده هست، اینو نمیشه اشکال کرد درش، نفی هم کرد. اسلام به طور کلی بر نظافت و بهداشت و پاکیزگی ترغیب و تأکید کرده و یکی از اسرار وضوع و غسل هم همین رعایت ادب بهداشتی و نظافت و پاکیزگی است که روشنه. اما وضوع و مانند غسل اینها نباید فقط در همین ادب ظاهری خلاصه بشه. نباید فکر بکنیم که تنها فلسفه غسل یا وضوع همین اثر ظاهری روی جسمه که جسم را پاکیزه میکنه، ضمن این که اون هست، اما همه وضوع این نیست که میخواد جسم پاک بشه، نظیف باشه و صورت و چهره بشاش باشه. نه، اینا هست، هم میخواد تمیز باشه، هم پاکیزه باشه و به همین دلیل و هم میخواد با نشاط انسان بره در نماز. این خیلی مهمه. یعنی غیر از پاکیزگی و نظافت ظاهر، آب به انسان یک نشاط میده. اینم یک فلسفه دیگر وضوع و غسله. یعنی همونطور که راز اولش اینه که تمیز باشه، پاکیزه باشه و رعایت بهداشت بکنه، سر دومش اینه که انسان در نماز نشاط داشته باشه. این رو خیلی از روایات هم میشه استفاده کرد که برش تأکید دارن که انسان در نماز و در اعمال واجب و مستحب و عبادات باید نشاط داشته باشه، سر حال باشه. حتی وقتی که انسان عبادت زیادی انجام میده ولی نشاط او رو میگیره، افسردهش میکنه، اونجا میگن زیادی انجام نده در مستحبات. عبادت نیازمند نشاط و سر حال بودنه و وقتی اون تأثیر خودش را میبخشد که همراه با سرحالی، سرخوشی و نشاط معنوی و عبادی باشه. به همین دلیلم هست که میگه وقتی هم که وضو داری تجدید وضو مستحبه، نورون علی نور، برای نماز در وقت نماز وضو رو تجدید بکن، برای اینکه این وضو به آدم نشاط میده، حال معنوی میده. اینم یک نکته دیگه. این شد دو تا نکته. یک نکته در وضو و همین طور غسل، اون ادب ظاهری بهداشت و نظافت و پاکیزگی است. نکته دوم اثر نشاط بخشی تماس با آب و وضو است. ولذا میگه وضو را اسباغ وضو بکن، خوب آب بریز جوری که نشاط بد بده. وقتی که کسی صبح به امر خداوند و به فرمان الهی خواب را رها میکنه، یا نیمه شب برای نماز شب، یا حداقلش صبح برای نماز صبح وضو بگیر، این وضو هم اون پاکیزگی رو میده، نظافت رو میده، هم نشاط میده. و مستحبه که انسان درست آب بریزه، برای همین که نشاط پیدا بکنه، مخصوصا در موقع نماز صبح، یا اگر کسی توفیق پیدا بکنه به نماز شب که اون همه آثار و برکات داره. پس این نشاط که از ناحیه آب و وضو حاصل میشه، اینم فلسفه دوم وضو هست. اما به همین اندازه باز نباید اکتفا کرد. یعنی وضو فقط پاکیزگی نیست، پاکیزگی ظاهری نیست، فقط نشاط ظاهری برای و روانی برای عبادت نیست. این دوتا مسئله سر جاش محفوظ، چیزی بالاتر از اینه. یعنی وضو همین ترتیب خاصی که میگه اول دست و اول صورت و بعد دست و همینجور تا به مس برسه، خود این ترتیب یک ترکیبی است که آثار معنوی داره غیر از این آثار ظاهری. من این نکته رو تأکید بکنم، شما ببینید داروها که ساخته میشه، ممکنه که عرض شود که چند ماده‌ای که با هم ترکیب میشه، وقتی که اینا هر کدوم رو مثلا یک گرم بذارن ترکیب بکنن، این یک اثری میبخشه. ولی اگه بیان از این سه ماده یکیشو دو برابر بکنن، میبینید اثرش فرق میکنه. در داروها، مواد دارو، اندازه اون مواد و نوع ترکیب مواد، اینا همش فرق میکنه. یک ذره شما یک ماده رو از این ترکیب کم بکنید یا زیاد بکنید، میبینید اثرش اصلا یکی سمه، یکی میشه شفا بخش. اندازه تعداد مواد، اندازه مواد و نوع ترکیب، اینا داروها رو متفاوت میکنه. داروهایی که ساخته میشه از همین هاست دیگه، حالا چه داروی گیاهی بگیرید که در ترکیباتی که داره، یا داروهای شیمیایی، اندازه مواد، تعدادش، نوع ترکیبش خیلی اثر میگذاره در اینکه این دارو چه دارویی بشه و چه اثری داشته باشه. همونطور که در ترکیبات دیگه هم همینطوره. شما همین سیمان رو وقتی میخوان ترکیب بکنن، اندازه سیمان و شن رو مثلا نوع ترکیبش خیلی اثر داره در اینکه استحکام داشته باشه نداشته باشه. اینا انواع ترکیب هایی است که در مواد دارویی، در مواد مصالح ساختمانی، در انواع ساخته های بشر، اندازه و تعداد و نوع ترکیب مواد اولیه موجب آثار متفاوت میشه. همینطور نیست؟ همه میبینیم که آثار متفاوت از ترکیب‌های مختلف پیدا میشه. این رو به یاد داشته باشید که ما ممکنه دقیق ندانیم که این که وضو آمده این اینجور و اونجور و اونجور، اول این دوم اون و این آداب واجب و مستحبش، این ممکنه ما نفهمیم، ولی در پیشگاه خدا معلومه که این نوع عمل با این ترکیب و با این ترتیب یه اثرهایی میبخشه که ممکنه ما هم بهش توجهی هم نداشته باشیم و حتی نفهمیم، اما قطعا روی یک فلسفه است. همانطور که نماز هم اینطوره، ما نمیدانیم چرا دو رکعت و چرا سه رکعت، چرا با الله اکبر شروع میشه، چرا با خیلیش هم میدونیم، البته اگر کامل هم نمیدونیم، اگر نمیدانیم مهم نیست. اون چه که باید بهش اعتماد بکنیم این است که فرمان خداوند و دستور الهی در چگونه وضو گرفتن، چگونه نماز خواندن و ترکیب و ترتیب ذکرها و اعمال عبادی، این مثل همون ترکیب‌های دارویی است. اینجور ترکیب یا آثار معنوی داره که خدا خودش میدونه و ما را مأمور به اون آثار کرده. این هم مطلبی که باید بهش توجه کرد. حالا در باب وضو به عنوان مقدمه تشرف در بارگاه خداوند و وسیله‌ای که با اون انسان آماده می شود در پیشگاه خداوند و حضرت حق حضور پیدا بکنه، علاوه بر فلسفه نظافت و طهارت ظاهری، علاوه بر فلسفه نشاط در عمل، علاوه بر اینها یه آثار معنوی داره که از دسترس ذهن ما خیلیش ممکنه خارج باشه، ولی باید بدونیم وضو یک طهارت روحی هم به انسان میده. یعنی غیر از این که جسم را پاک میکنه، وضو و غسل، همین عمل اگر برای خدا شد، چون اینا عبادته، باید به قصد قربت باشه، برای تقرب الله شد، این عمل ظاهری با این ترکیب، با این ترتیب، نمیشه کم و زیادش کرد، این دست خداست، اینجا باید متعبد بود، این ترکیب و این ترتیب اثری در روح و طهارت معنوی داره، اون رو بهش میگن طهارت معنوی. و حالا وقتی که به روایات هم مراجعه بکنید، نشانه های زیادی از این طهارت معنوی و آثار معنوی وضو رو میبینید. این حدیث شریف که از جامع و احادیث شیعه نقل شده، خیلی حدیث زیبایی است در باب وضو. میگه میدونید چرا وضو را اینجور، غسل شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها مقرر شده؟ یک سابقه تاریخی و فلسفه تاریخی برای وضو در این روایت ذکر شده، و اون اینه که در این روایت آمده که عده‌ای از یهود آمدند در محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و سوال کردن از حضرت چیزهایی را، یک سلسله سوالاتی را از حضرت داشتن. قصه طولانی است، ادعی از بیرون مدینه آمدن و سوالهایی را مطرح کردن در محضر رسول گرامی اسلام. حضرت به اون سوالها جواب داد. یکی از سوالها این بود که گفتن که اخبرنا یا محمد، لأي علة توضع هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد، برای چی در وضو این اعضا شسته میشه؟ در غسل همه بدن شسته میشه، در وضو اعضای خاصی شسته میشه، در حالی که این اعضا معمولا پاک هم هست، چرا اینها شسته میشه؟ حضرت اینجا داره اشاره میکنه نه به فلسفه طهارت ظاهری که اونم درسته، نه به نشاط عبادی که اونم یک جنبه روانی داره اونم درسته، به اون فلسفه سوم میخواد با اشاره به یک چیز تاریخی اون رو مطرح بکنه. خیلی جالبه، حضرت میفرماد که وقتی که شیطان، پاسخ رسول خدا این بود، وقتی که شیطان حضرت آدم را فریب داد به اون معنایی که در جای خودش با تفسیر بشه، عرض شود که او را دعوت کرد که از اون درخت که خدا نهی کرده بود بره بشینه میوه و بخوره. او هم وسوسه شد، حرکت کرد بره به سمت اون درخت. پاهای او به سمت اون معصیت گام برداشت. وقتی که جلوی درخت رسید، آب اون صفای چهره او از بین رفت، آبروی او رفت و رفت به سمت اون درخت و با دستش از اون میوه ممنوعه چید، اون را خورد و اون لباس او از بدنش ریخت و از بین رفت. و بعد از این دست را حضرت گذاشت بر سرش وقتی که دید گناه کرد و زد به گریه از این تخطی که از فرمان خدا کرده بود. البته این معصیت قبل از شریعته، اون معصیتی نیست که بعد از شرع باشه، ولی به هر حال همین اندازم که خدا نمیخواست اون کار را انجام داد. بعدم دست ها را گذاشت رو سر و گریه کرد. وضو ناظر به اون خطاییست که پدر بنی آدم انجام داد و بنی آدم هم در معرض این خطا هستند. این نشان و نمادی از اون خطاییست که از پدر بنی آدم صادر شد. اون وقت میگه که عرض شود که صورت را بایستی شست، برای اینکه با صورتش نگاه کرد به اون درخت ممنوع و با چشمش اون را نگاه کرد و به سمت اون حرکت کرد. صورت را بایست شست تا صورت را از گناه محافظت کرد، و دستها را بایست شست چون دستها همون دستهایی است که به سمت گناه دراز شد، و پاها را باید مسح کرد چون همون پاهایی است که به سمت گناه عبور کرد، و سر را باید مسح کرد برای اینکه بعد از اینکه گناه را تشخیص داد دست را گذاشت رو سرش. خب این وضو یک رابطه‌ای با اون گناه اولیه بنی آدم داره، و در واقع وضو نوعی زائل کننده آثار اون گناه هست که در نسل بنی آدم اون آثار میتواند باقی بمانه و تأثیر بگذاره. در واقع اینجا داره به وضو یک فلسفه فوق مادی میده که خیلی هم عقل ما ابتدا اصلا اینو نمیتونه بفهمه. بنابراین این روایت نشون میده که با اون مسائل معنوی وضو ارتباط خیلی جدی داره. و در روایت دیگه از عیون اخبار رضا از حضرت امام رضا سلام الله علیه اینجور وارد شده. این روایت گفت وضو نوعی کفاره برای اون گناهی است که در نسل بشر باقی مونده، و نوعی رابطه با اون خطایی داره که از ابوالبشر، آدم و ابوالبشر صادر شده. و امروز هم همین فلسفه در وضو هست، یعنی وضو داره اون اعضا و جوارحی که بیشتر تماس با گناه داره اون را پاک میکنه. یه نوع تأثیر پاک کنندگی در معصیت و اون امور معنوی داره، همانطور که ظاهر را پاک میکنه به نحوی داره آثار معصیت را از صورت، که صورت چهره مهمی در گناهه، برای اینکه گناهانی که از زبان صادر میشه به نحوی به صورت برمیگرده، به چشم برمیگرده که خیلی از گناهان از چشم صادر میشه. چشم منشأ بسیاری از گناهانه، اونم در صورته. به هر حال شستن صورت گویا نوعی بیمه‌سازی صورت از گناهانه، همونطور که دست و پا هم همینطور. پس یک اثری در رفع آثار گناه داره وضو. این یک اثر معنوی است، این چیزی بالاتر از اون است که عقل ظاهری ما بفهمه. حالا در تکمیل این بعد سوم وضو توجه بکنید به حدیث شریف دیگری که از حضرت سامن الحجج امام رضا سلام الله علیه نقل شده، که فرمودن در عیون اخبار رضا که انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته یا. میدانید چرا شما به هنگام نماز به وضوء مأمور شده اید؟ حضرت جواب میده بله، برای این مأمور به وضو شدید، برای اینکه هنگامی که در برابر و در محضر خداوند جبار می ایستید پاک باشید. این پاکی معنوی است نه پاکی ظاهری. وقتی که با خدا مناجات می کنید که روح نماز مناجات با خداست، راز گفتن با خداست، اسرار را با خدا در میان نهادن است و گفتگوی با خداست، اونجا پاک باشید تا اینکه وضو شما را مطیع خداوند بکنه، وضوء نورانیتی داره که طهارت میبخشه و اون طهارت انسان را از خیلی از چیزها بیمه میکنه. نقیم من الادناس و نجاسه مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس. در این حدیث شریف به هر سه فلسفه وضوء اشاره شده. سه فلسفه وضوء چی بود؟ یک، طهارت ظاهری، تمیزی و نظافت و بهداشت. دو، نشاط و شادابی. سوم، اون آثار معنوی و طهارت باطنی. در این حدیث شریف به هر سه بعد وضوء و هر سه فلسفه وضوء اشاره شده. وضوء را خداوند قرار داد تا در پیشگاه او پاک باشی و نقی من الادناس باشی، از این ادناس و آلودگی های ظاهری هم پاک باشید. مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس، علاوه بر این که در وضوء کسالت زدوده میشه و اون حالت خواب آلودگی و پجمردگی و افسردگی از انسان دور میشه. ولذا میگه قبل از نمازم وضوء بگیر، اگرم فاصله هم افتاده تجدید بکن، برای اینکه اون نشاط و شادابی داشته باشی. خداوند اون نمازی که با کسالت و افسردگی و با خستگی و اون حالات باشه اینو نمیپسنده. عبادتی میخواد که انسان با کمال نشاط در اوج شادابی با روحیه باز و با بشاشیت عبادت رو انجام بده. این عبادت مطلوب خداست و وضوء یکی از عواملیه که این شادابی و نشاط رو به انسان میبخشه. و بعد میفرماد که و تزکیه الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. وضوء هم جسم رو پاک میکنه، هم نشاط میده، هم قلب را پاک میکنه برای اینکه انسان در محضر خدا و در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. و بعد میگه چرا گفتش صورت رو بشور؟ برای اینکه وقتی که در پیشگاه خدا حاضر میشی با چهره خود با خدا مواجه میشی و خدا خواسته این چهره پاک بشه، آثار گناه از او زدوده بشه. یعنی همین آب ریختن بر صورت وقتی که به قصد قربت باشه آثار گناه را از چهره میزداید. چهره‌ای که اثر گناه درش نیست، این میتونه در برابر خدا بیسته، با خدا تماس و ارتباط برقرار بکنه. اذا قام بین یدی الجبار و ذلک انه به وجهی یسجد و یخضع و به یدهی یسأل و یرغب. با صورت مقابل خدا میسته، با صورت سجده میکنه، خضوع و خشوع خودش رو نشان میده. این صورت باید پاک باشه. با دستها دعا میکنه، سجده میکنه، این دستها باید پاک باشه. و با مسح سرم، برای اینی که همه سر را به استقبال خدا میبره و همون مسح نمادی از اطاعت خدا و پاکسازیه، و همونطور که پا هم برای ایستادن در بین در بارگاه خداست. اینم حدیث دیگری که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده. ما 3-4 حدیث را در هفته پیش و این هفته در فلسفه وضوء عرض کردیم و جمع اون چه که از احادیث به دست میاد اون چیزیست که عرض کردم و مجددا اون رو جمع بندی میکنم و سخن را به پایان میبرم. و اون اینه که اولا نماز چون حضور در محضر خداست نیاز به آمادگی داره، تشرف در محضر خدا نیاز به آمادگی داره. برای اینکه اون آمادگی حاصل بشه یک سلسله وظایف و آداب قبل از نماز مقرر شده، یک سلسله هم مال در خود نمازه، یک سری هم برای بعد از نمازه. 3 نوع ادب معین شده برای اینکه این نماز درست انجام بشه، درست انسان در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. یک بخش از این آداب مال قبل از نمازه، یک بخش در خود نمازه، یک قسمت هم بعد از نمازه که تعقیباته. قبل از نماز یکی از مهمترینش طهارته که از راه غسل یا وضوء حاصل میشه. و در باب وضوء عرض کردیم اساس وضوء برای این آمادگی است. منتها اشاره کردیم که وضوء 3 تا فلسفه داره، 3 تا دلیل داره. 1، بهداشت، پاکیزگی و نظافت ظاهری که مورد تأکید اسلام در زندگی اجتماعی به خصوص هست وقتی که انسان در جمع حاضر میشه، در مسجد میره، خیلی بر نظافت و پاکیزگی تاکید شده. و یکی از اسرار وضو اینه که پاکیزه باشه، همونطور که از اسرار غسل هم همینه. این پاکیزگی و نظافت ظاهری است. دوم، فلسفه دوم وضو، اون نشاط و شادابی در عبادت. آب بر صورت ریختن آدم نشاط و شادابی میده. اینم و نشاط و شادابی در عبادت امر بسیار مهم دیگه است که در آینده هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد. آدم باید عمل را اگر کمم انجام میده با شادابی، با حضور قلب، با نشاط انجام بده. عبادت با کسالت ارزشی نداره. روح میخواد، شادابی میخواد و نشاط میخواد عبادت. اینم فلسفه دوم وضو. و فلسفه سوم وضو که فراتر از اونهاست و اصلش هم اون هست، اینه که این چیزای ظاهری یک آثار باطنی داره و نوع ترکیب و ترتیب این اعمال در وضو مثل ترکیب داروهاست یا ترکیب مصالح ساختمانی است که اثرهای خاصی داره. این نوع عمل از شستن صورت شروع میشه تا مسح ختم میشه با اون مستحباتی هم که داره. این عمل، این ترکیب یک اثر سوم و معنوی داره که طهارت پاک. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و علی وصیه و خلیفته امامنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه، و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی، خیشتنداری، پرهیز از هواها و هوسهای نفسانی، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و تزکیه نفس توصیه و سفارش میکنم. خداوند را به اولیای مقربش می‌خواهیم و می‌خوانیم که همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خود قرار بدهد. مطالب متعددی است که من فهرستوار به اهم اونها اشاره می‌کنم. اولینش در آستانه تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داریم که روز یک شنبه بنابر اون چه که در بعضی از تواریخ نقل شده روز میلاد حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها است که در قم مدفونند و مزجع و مرقد شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها در طول تاریخ منشأ آثار و برکات بوده. البته قم قبل از دفن حضرت فاطمه معصومه هم سرزمینی مقدس بوده و همیشه در تاریخ اون خطه و اون سرزمین منشأ آثار و برکات درخشان و نمایانی برای شیعیان و مسلمان ها بوده. اما مزید بر اون برکات شد دفن فاطمه زهرا، فاطمه معصومه سلام الله علیها در سرزمین قم و مدفون شدن ایشان در اونجا منشأ تضاعف برکات اونجا و افزودن بر اون برکات شد. و از همین جهت هم هست که قم همیشه منشأ برکات بوده و بعد از دفن ایشون بیشتر مورد توجه شیعیان شد. شخص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گرچه سن زیادی نداشتن مانند مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما، اما در همون سنین پایین حضرت به درجاتی رسیده هر امامزاده ای اینجور تعریف و تمجید نشده. ببینیم بین این همه امامزاده یکی فاطمه معصومه که سن کم داشت، ازدواجم نکرده بود و سنین بالایی نداشت، به خاطر اون درجات معرفتی که داشت اونجور مورد تمجید و تکریم ائمه طاهرین قرار گرفت، چون همه امامزاده ها در یک درجه و رتبه نبودند. اونطور که از روایات برمیاد و از اون چه که در زیارت هایی که برای فاطمه معصومه برمیاد، اونها نشان دهنده این است که حضرت در درجات معنوی صعود پیدا کرده بود و صاحب مدارج عالیه معرفت و بصیرت و معرفت بود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در حالی که سن زیادی نداشت، ازدواج نکرده بود، ولی این مدارج را طی کرده بود. و به همین دلیل هم هست اون تمجیدها و تکریمهایی که در روایات آمده و من اینجا فرصت طرح اونها ندارم، و هم زیارتی که برای ایشون ذکر شده و هم آثار و برکاتی که بر مرقد شریف ایشون در طول تاریخ مترتب شده و همین سامان گرفتن حوزه مبارکه قم که در طول تاریخ منشأ اون همه برکات بوده و در قرن اخیر محور تحولات عالم اسلام و کانون انقلاب اسلامی و کانون معرفت و بصیرت و اندیشه علمی و دینی شده. این خودش از برکات اون سرزمین و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و برای هر شیعه در هر جای عالم باشه و برای هر مسلمانی قم و اون همه کتاب و عالم و اندیشمند و معارفی که در طول تاریخ از قم برخواسته، این قابل چشم پوشی نیست. این یک میراث غنی تاریخ اسلام و تاریخ مکتب اهل بیت، به خصوص در حدود یک قرن اخیر که با حضور مرحوم آیت الله عظما حائری حوزه قم تأسیس دوباره پیدا کرد و اون همه برکات که از اون تراوش میکنه و هنوز هم انشاءالله به لطف خدا استمرار خواهد داشت. تولد فاطمه معصومه سلام الله علیها کانون معرفت و ولایت و کانون علم و دانش و الهام بخش حوزه مبارکه قم را تبریک و تهنیت عرض میکنم. نکته دوم، همین ایام مصادف با ارسال پیام امام به گورباچف که یکی از مقاطع تاریخی مهم ما و از حوادث بسیار مهم دوره انقلاب ماست. بسیاری از اونهایی که خب سنین بالاتری دارن یاد دارن و دیگران هم احیانا شنیدند یا خوانده اند که در همون برهه‌ای که اواخر حکومت شوروی بود و بعد از مدتی دیگه اون حکومت ابرقدرت جهانی فروپاشید، علائمی از اون فروپاشی ظاهر شده بود و امام قبل از اون که بسیاری از سیاستمداران پیش بینی بکنن، پیامی را توسط حضرت آیت الله جوادی آملی و هیئتی فرستادن برای گورباچف به عنوان رهبر یکی از دو ابرقدرت جهانی و در اون پیام نشانه هایی از پیام هایی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام و علیه برای قدرت های عصر خودشون فرستادند، این پیام هم از همون نشانه هایی داشت و پیام مفصلی است. فرصت این که اون پیام را حالا باز بکنیم و بخوانیم نیست، اما اون چه که در اون پیام جالب بود نکاتی بود. یک نکته این بود که امام پیشاپیش سیاستمداران و تحلیلگران اجتماعی و سیاسی اون زمان فروپاشی مارکسیسم و از بین رفتن اندیشه خرافی و بیپایه الحادی مارکسیسم را پیش بینی کردند. اون زمان و در دهه‌های قبل از اون مارکسیسم یک مکتب فراگیر و بسیار مورد توجه در دنیا بود، اما بر پایه‌های مادیت، بر پایه انکار خدا، بی ارتباطی با خدا و معنویت بود. این چنین مکتبی نمیتوانست استمرار پیدا بکنه و امام با اون بصیرت عرفانی و معنوی خودشون فروپاشی این مکتب و تزلزل ارکان اون را پیش بینی کردند و فرمودند که مارکسیسم در زبالدان تاریخ دفن شد، هنوز در حالی که اون حکومت برپا بود و طرفداران زیادی در دنیا داشت. اما امام فرمودند اون در زبالدان تاریخ دفن شد و همینطور هم شد. مدتی بعد دیگران هم عرض شد که صدای فروپاشی ارکان و تزلزل پایه‌های اون ابرقدرت مارکسیستی را دیدند و حس کردند و به فاصله یک سال شد بیشتر نشد که شوروی به اون معناش در هم فرو ریخت. این یک نکته بود که امام اونجا این پیشبینی را کرده بودند و با چه اقتداری هم اعلام کردند این را. و در اون پیام به گورباچف که در صدد اصلاح امور بود یادآوری کردند که در دامن آمریکا نیفت، دست از مادیت بردار، به سمت خدا و معنویت حرکت بکن و در این راه اگر قرار بگیری میتوانی مجد و عظمت را برای خودتون حفظ بکنید. و او را ارجاع دادن به فلسفه اسلامی، به عرفان اسلامی که از نکات زیبای اون پیام بود. و خب البته اون نصیحت ها گوش نشد و اون پیشبینی ها تحقق پیدا کرد و اون ابرقدرت شکست خورد و گذر زمان هم نشون داد که پشت اون صحنه آمریکا طراحی کرده بود برای اینکه یه ابرقدرت رقیب خودش رو بشکنه و در اون فروپاشی شوروی درس‌های بزرگی برای امروز کشور ماست. جوان‌های ما باید رو اون تأمل بکنند. شوروی که یک روز ابرقدرت جهانی بود و می‌توانست بدون آمریکا خودش رو بازسازی بکنه و با شیوه درستی حکومت خودش رو سامان بده و در دنیا سربلند باشه، شکست خورد با توطئه هایی که آمریکا چیده بود. از یک طرف پایه های فکریشون ضعیف بود، از طرف دیگر هم آمریکا تحت عنوان اصلاحات گورباچف آمد، همه اون مبانی کار اونجا و عزت و عظمت اون کشور را از بین برد. با نفوذ دادن جاسوسان، با عرصه و تبلیغات، با کارهای فرهنگی کار خودش رو پیش برد. امروز همین کار رو آمریکا داره برای کشورهای دیگه میکنه. برای ما هم همینطوره. ما هم کشوری که دارای اون عظمت و اقتدار بوده ایم و هنوزم هستیم، دنیا روی ما حساب میکنه. مسلمانهای دنیا به عنوان یک محور اسلام و کانون معرفت اسلامی روی ایران اسلامی حساب میکنن. ولی اگر ما غافل باشیم، افرادی همون چیزهایی که امروز نشانه هاش رو میبینید روی غفلت یا روی وابستگی، اطلاعات به بیگانگان بدن، وابستگی به بیگانگان داشته باشن، راه را برای نفوذ و حضور فرهنگی آمریکایی ها باز بکنن، اینا نشانه هایی است که ما اون رو حس میکنیم و همه جناهای ما باید حساس باشن روی این مسئله. ما اگر به مبانی فکری خودمون پایبندی و وفاداری نشون ندیم، اگر به شیوه درست زمامداری، اداره درست مسائل اقتصادی جامعه توجه نکنیم و اگر از توطئه فرهنگی و سیاسی دشمن غافل باشیم، سرنوشت ما، سرنوشت همه جاییست که شکست خوردن. اما اگر به این سه مسئله توجه داشته باشیم میتوانیم این میراث را حفظ بکنیم. ما امروز در معرض توطئه های فرهنگی هستیم. پایه های اعتقادی ما، فکری ما، وفاداری جوان های ما را به اسلام انقلاب نشانه گرفتن با انواع حیله هایی که شما در جاهای مختلف میبینید و ملاحظه میکنید جای هوشیاریه، جای بصیرته، جای بیدار شدن قوای گوناگون کشوره، جای تنبه جناح‌های مختلف سیاسی کشوره که غفلت نکنن، این هشدارها رو جدی بگیرن، هشدارهای مقام معظم رهبری را جدی تلقی بکنن و اون سرنوشت شوروی یکی از نشانه‌های عبرت آموز برای ماست و در همین قصه ها و حوادث اخیری که از ساختن انظار مردم و نظرسنجی ها و نظرسازی ها بگیرید تا اون حرکت های غلط فرهنگی که برای تزلزل آفرینی در اعتقاد و باورهای مردم ایجاد شده، اینا همه حلقه هایی است که اگر درست توجه نشه ممکنه همه عزت و مجد و شکوه و عظمت انقلاب اسلامی رو از بین ببره. این جای توجه، جای بیداری است و امیدواریم نسل جوان ما و نسل تحصیل کرده ما به این مسائل بیشتر توجه بکنه و با تعمق کاملتری در این حوادث بنگرن انشاءالله. این هم نکته دیگری که لازم بود عرض بکنم. نکته سوم، در ایام هفته جهاد هستیم که بعد از ادغام جهاد کشاورزی شد. من هفته جهاد کشاورزی را به عزیزانمون در جهاد و کشاورزی که امروز به صورت یک اداره در آمده تبریک عرض میکنم و خسته نباشید و آرزوی توفیق میکنم برای این عزیزانمون مانند سایر کسانی که در ادارات در خدمت مردم هستند و تأکید میکنم و امیدوارم که عزیزانی که در جهاد کشاورزی هستند که یادگاری از امام و انقلاب در اونجاست، انشاءالله در حل و رتق و فتق امور مردم و توجه به امور مردم و حسن معاشرت در ادارات و به خصوص در این اداره و مردم مانند گذشته انشاءالله توجه بکنن و ادارات ما کوشش بکنن هم به لحاظ اخلاق برخورد، به لحاظ اطلاع رسانی درست مردم، تسریع در حل و گره گشایی از کارهای مردم کوتاهی نکنن. یکی از مسائل مهم واقعا اینه که ادارات ما هم اخلاق و آداب معاشرت را مهم بپندارند و جدی بگیرند، هم در تسریع امور مردم، تسهیل کارها تلاش جدی بکنند تا اونجا که در امکانشونه و حلال بودن رزق و روزی اونها و سعادت خودشون و کشور در گروه اینه که ما نظام اداری سالمی داشته باشیم. انشاءالله این عزیزان که در این بخش کار میکنند به این نکته توجه بکنند و موفق باشند. من آمار و ارقامی از فعالیت هاشون اینجا ارائه دادن که فرصت نیست من همه اونها رو اینجا عرض بکنم. هم در بخش ترویج، در بخش ترویجشون کلاس هایی دارن، دوره هایی دارن در روستاها، در بعضی از مناطق خود شهر که آمار و ارقامش اینجاست. خدمات خوبی ارائه دادن، جای تقدیر و تشکر داره. هم در کارهای فرهنگی و کتابخانه هایی که در روستاها در چند نقطه دارن برنامه ریزی های خوبی دارن، باید تشکر کرد. و در امور دام، با توجه به اینکه حدود 100 و بیش از 100 واحد دام در شهر هست، برنامه‌هایی را طراحی کردند، کمک می‌کنند و به هر حال امر مهمی است که بعضی از برنامه‌های تکمیلی و اصلاحی دارند، انشاءالله اون را استمرار بدن. در خصوص شیلات برنامه‌ها و اقدام‌هایی داشتند. در خصوص زراعت و باغبانی، با توجه به اینکه 1400 هکتار تقریبا پستهزار داره شهر، 1300 هکتار زیر کشت گندمه، 1100 هکتار هم زیر کشت اناره، گرچه خب کم آبیست و مشکلات خاص کشاورزی در استان و منطقه هست، اما همین رقم 1400 و 1300 و 1100 ارقام خوبیست و امیدواریم که با تلاشی که اون عزیزان میکنند و همتی که خود مردم میکنن، ما همین اندازه کشاورزی و باغات را از دست ندیم. حفظ این کشاورزی و باغات و اصلاح و احیای اونها برای سلامت زندگی در اینجا امر مهمیه. متاسفانه خیلی از اینها از بین میره و جایگزینی هم پیدا نمیکنه. با توجه به صنعتی شدن و صنایع و کارخانجات و افزایش ماشین و امثال اینها، این حد اقل کشاورزی است که در شهر بایستی باشه و پیرامون شهر تا سلامت هوا و آرامش مردم را تأمین بکنه. هم این عزیزانمون با تلاش بکنن، هم خود مردم نسبت به این فضاهای سبز که سلامت بخش به جامعه است اهتمام داشته باشن. در خصوص راهسازی اداره عمرانشون هم، گرچه الان جدا شده از اونجا و میره به اداره راه، اما در جاده های روستایی کیلومترها جاده ساختند و برنامه های خوبی داشتند که جای توضیح و تفصیل بیشترش نیست. در صنایع روستایی هم همینطور، آموزش صنایع دستی و اینها بخشی بوده که انجام دادن. و در خصوص عرض شود که آب و خاک باز اقدام های خوبی انجام دادن، حدود 60 میلیون اونجا بلا عوض به این بقوله ها کمک شده. همه اینها در خور تقدیر و تشکره. من چند نکته را اینجا در ضمن اینکه تشکر میکنیم از همه کسانی که در مقوله کشاورزی و دامداری فعال هستند، چه عزیزان اداریمون که کمک میکنن، چه خود مردم، اما به چند نکته باید اینجا اشاره بکنم. یکی تأکید بر اینکه در طرح جامع شهر و برنامه هایی که شهر به طور کلی داره و شهرداری داره، باید توجه به باغات و اراضی کشاورزی باشه و اینها به نحو درستی برنامه ریزی بشه که حفظ بشه و جایی که برای توسعه لازمه در جاهای دیگه آماده سازی بشه. این نکته ایست که باید مورد توجه مسئولین محترم باشه. نکته دوم، اصلاح و احیاء باغات دارن که برنامه هایی دارن به تدریج اجرا میکنن، مردم انشاءالله همکاری بکنن که این فضای سبز موجود دیگه کمتر نشه، اگر بیشتر نشه کمتر نشه، با ملاحظه اون آلودگی هایی که از ناحیه صنایع و ماشین آلات و وسایل نقلیه ایجاد میشه، نیاز به این باغات و اراضی کشاورزی و فضای سبز بیشتر هم خواهد شد. و همینطور در اون کارهای فرهنگی و کلاس‌های ترویجی و آشناسازی با صنایع دستی و خیلی از فعالیت‌های دیگه که در روستاها دارن، اونم مقوله خوبی است که انشالله استمرار پیدا بکنه. و نکته دیگرم بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزیه. ما باید واقعا در کانال‌ها، در نوع باغبانی، در نوع آبیاری و نوع مصرف آب کشاورزی خیلی دقت بکنیم. به طور کلی در کشور ما از آب استفاده بهینه نمیشه، علی‌رغم اینکه به لحاظ سطح نزولات بارانی وضع متوسط به پایین داریم در کشور و در استان یزد که پایین تر هم هست، اما هرز رفتن آبهای کشاورزی یک درصد خیلی بالایی داره. من الان دقیق نمیدونم، به دلیل اینکه مدرن نیست، توجه به اون فنون کشاورزی به نحو جدید نمیشه و سهل‌انگاری در این امور میشه، ما اسراف زیادی در آب داریم و استفاده بهینه و بهره‌وری درست درش مورد توجه نمیشه. باید تأکید کرد که هم کشاورزان عزیز که یکی از ارکان استقلال و پیشرفت کشورن، هم مسئولانی که حامی و پشتیبان حرکت کشاورزی هستند، به امر کشاورزی و دامداری در همه مقوله‌هاش عنایت بکنن و عنایتش هم به اینه که دست از این حرکت بر ندارن، مصرف آب را بهینه‌سازی بکنن و جوری برنامه ریزی بشه که ما کشاورزیمون تنزل پیدا نکنه. ما زشته که در گندم هنوزم واردات داشته باشیم و میتونه اگر درست مصرف آبش برنامه ریزی بشه و سایر برنامه‌ها و مردم هم اقبال بکنن به کشاورزی و طوری هم دولت حمایت بکنه که سود مناسبی داشته باشه، این از نکات مهمی است که انشالله مورد توجه قرار بگیره. من باز هم از عزیزانمون در جهاد کشاورزی تشکر میکنم، از کشاورزان و دامداران عزیز، و امیدوارم با توجه به این نکات همه مسئولین به مقوله کشاورزی در شهر و بهینه‌سازی مصرف آب یک عنایت خاصی داشته باشن. این هم مطلب دیگه. آخرین مطلب بنده هم خبر خوشی است که میخوام اعلام بکنم در مورد آموزش و پرورش. هنوز اعلام نشده، امروز تازه این آمار و ارقام رسیده، اعلام رسمی هم نشده. من اینجا گفتم اعلام بکنم. به حمدالله استان یزد در سطح کشور از لحاظ آموزشی و قبولی در کنکور و آزمون‌های مختلف آموزش و پرورش رتبه اول را داره. اینجور که به من گزارش دادند، امسال نهمین سالی است که استان یزد در سطح کشور از لحاظ قبولی در کنکور اوله و این خیلی نقطه درخشنده و امتیاز جالبی است و نعمت الهی است. البته که نشان دهنده هم استعداد و آمادگی مردمه و هم نشان دهنده تلاش آموزش و پرورشه. نهمین سالی است که استان یزد رتبه اول رو در کشور میاره و با بیش از 21% قبولی در کنکور استان یزد امسال هم برای نهمین بار رتبه اول رو در کشور آورده، رتبه دوم استان همدانه. این به لحاظ استانی است. اما در شهر ما سال 79 منطقه در قبولی کنکور اول شد در مجموع 5 گروه و در سال 80 با بحث‌های زیادی که بود دوم اعلام شد. امسال به حمدالله اولین باره که داره اعلام میشه قبولی کنکور شهرستان میبد در 5 گروه، هم ریاضی و از تجربی و انسانی و هنر و اینها، در هر 5 گروه من حیث المجموع منطقه میبد در استان یزد در سال 81 رتبه اول را کسب کرده و این در خور تقدیر و تشکر. آماری که به من دادن اینطوره که در 5 گروه با نزدیک 30% قبولی رتبه اول رو پیدا کرده. رتبه های بعد شهرستان های دیگه هستن و 30% قبولی یعنی رتبه اول در استان و استان هم رتبه اول قبولی در کشور رو داره. یعنی در واقع شهر میبد برای دومین باره که رسما در سطح کشور نخستین رتبه را احراز میکنه و به دست میاره با حدود 30%، 29-26 حدود 30% قبولی در مجموع 5 گروه داره. البته در جدا که بکنیم در ریاضی رتبه دوم داره، در انسانی رتبه دوم داره، در تجربی رتبه اول را داره. این یک موفقیت بالایی است که در خور تقدیر و تشکره. نکته دیگری هم که هست اینه که از 100 نفر اول کل استان، یعنی در کل استان 100 نفری که رتبه های اول را آوردن، از اون 100 نفر 30 نفرشون از منطقه میبودن و رقم 30 نفر در 100 نفر در کل استان رقم خیلی بالاییست، چون نسبت جمعیت میبود به استان 10% در حالی که تقریبا 10% در حالی که اینجا 30% پذیرش داره و رتبه های اول هستن. این هم یه خبر دیگه است که وجود داره. در مجموع استان یزد در سال 81 در قبولی کنکور در مجموع 5 گروه در کشور رتبه اول را ریاضت کرده و میبد هم با حدود 30% قبولی در استان رتبه اول را به دست آورده، یعنی در کشور رتبه اول میشه و از 100 نفر پذیرش شده رتبه های اول استان هم 30 نفر از میبدن. این موفقیت ها اولا جای تقدیر و تبریک داره به خود مردم و خانواده هاشون و کسانی که پذیرفته شدن. ثانیاً جای تقدیر و تشکر داره از آموزش و پرورش و همه معلمان و مربیان و مسئولانی که در آموزش و پرورش هستن یا حمایت کردن، کلاس برگزار کردن، تقویت کردن بنیه علمی دانش آموزانمون که بیان سطوح بالاتر علمی. و ثالثاً توجه به این که اینها همه نعمتهای خداست، نباید ما را مغرور بکنه بلکه باید ما را سپاسگزار و شاکر بکنه و همت و تلاش بیشتری که ما در سطوح مختلف علمی بیایم بالا. به هر حال جمعیت و سرزمین کم و زیادیش مهم نیست، اونی که امروز مهمه اینه که رتبه علمی و درجه علمی یک منطقه یا کشوری بالا باشه و این استعداد و آمادگی رو خدا داده. باید با تلاش، با کوشش، با درس خوندن، با ترغیب به تحصیل این سطح رو بازم بیاریم بالاتر. هنوز هم توان خلاقیت فکری، هنری، علمی و تحصیلی در منطقه بیش از این هاست و من مطمئنم اگر خانواده ها همت بکنند، خود نوجوان ها و جوان های ما کوشش بکنند و آموزش و پرورش و مسئولان هم پشتیبانی بکنند و حمایت بکنند، هنوز هم در رتبه های علمی میشه مقام های بالاتری به دست آورد که امیدواریم در سال های آینده باز همین روند باقی باشه. البته کنکور و نمره یکی از نشانه های این موفقیت هاست. نکته دیگری که میخوام تأکید بکنم اینه که به تحقیق، پژوهش، کار فکری باید عنایت بکنیم. من گاهی در بعضی از دبیرستان های دخترانه یا پسرانه که میرم کارهای تحقیقیشون رو میبینم واقعا لذت میبرم. یعنی کار علمی، تحقیقی، دست به قلم
و با متد و روش درست کار پژوهشی میکنن. این خیلی ارزش داره. به نظر من ارزش این کار از خود قبولی کنکور هم مهمتره. این نگاه علمی و پژوهشی و تحقیق و تحصیل باید واقعا تو خونه ها و تو نسل جوان ما هر چه بیشتر احیا بشه. و نکته آخرم اینه که امیدواریم در کنار این توفیقات خوب در تحصیل و پیشرفت های علمی و قبولی در آزمون ها و کنکور، انشالله در اون ساختن شخصیت، در امور تربیتی، در مسائل معنوی و اخلاقی هم جدی کار بکنیم. این نیاز به همت همه مردم داره و تلاش همه خود جوان ها داره. ما اگر علم را بدون این معنویات و اخلاق داشته باشیم چیز سودمندی نیست. گاهی میبینید در دنیا مضرم هست، باید همراه با اخلاق و معنویت بشه. ما نیاز به دختران و پسران دانش آموز و دانشجویی داریم که در کنار علم و دانش صاحب بصیرت، معنویت و معرفت باشن. انشاءالله آموزش پرورش ما، معلمان و مربیان ما، خانواده های ما به این بعد معنوی و اخلاقی هم توجه بیشتری عنایت بکنن انشاءالله، و همینطور مراکز دانشگاهی ما به این مسائل اهتمام بیشتری ببرزن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله، یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام والمسلمین و اخذل الكفر والكفار والمنافقین. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما. نسل جوان ما را از نسلهای برازنده و سرفراز در عرصه های مادی و معنوی قرار بده. خطر را از سر مسلمانان و امت اسلامی دور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اموات و گذشتگان ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها که اینک روی بر خاک نهاده اند، و همه ذوی الحقوق ما را با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح شهدای ما و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را از پیروان راه آنان قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه کسانی که برای این کشور تلاش میکنند، خدایا اونها را موفق و مؤید بدار. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما.